بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
بحث درباره مسقط سوم از مسقطات خیار حیوان بود، یعنی بحث تصرف. آیت الله خویی فرموده که در تمامی فقه مسئله مثل این مسئله پیدا نمیشه، از بس اختلاف توش زیاده، هم اختلاف اقوال زیاده و هم اینکه ادله و روایات متفاوتند. قبل از اینکه روایاتو بخونیم، به صورت کلی اینطوری میگیم: اسقاط خیار خودش یک ایقاعه و ایقاع با هر لفظ یا فعلی قابل انشاءه. آدم میتونه با زبان خیار رو اسقاط کنه یا با فعل خودش، ولی به دو شرط. شرط اول این که اون شخص قصد اسقاط خیار داشته باشه، و شرط دومم این که اون قول یا فعل عرفاً دلالت بر اسقاط خیار بکنه. اگر این دوتا شرط وجود داشت، با هر قولی یا با هر فعلی می شود اسقاط خیار کنیم. توی اینها هیچ اختلافی یا نزاعی نیست. اون چه که محل اختلاف مصداق این مطلبه، یعنی کدام فعل یا کدام قول است که عرفاً دلالت میکند بر اسقاط خیار. توی روایات گاهی چیزی رو ذکر کرده به عنوان اسقاط خیار که پذیرفتنش خیلی مشکله. نه نه، هر جایی تو هر جایی بر. مثلا فرض کنید اگر کسی یه حیوانی رو خرید، خب این حیوان رو بخواد از همون جایی که خریده بیاره تا منزلشون، خب اینم یه نوع تصرف دیگه، در حالی که تو روایت میگوید که هر تصرفی مسقط خیاره. خب الان اینم یه نوع تصرفی که حیوان را مثلا چند قدم راه برده، اینه که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه این مسقط خیار هست، یعنی این که دیگه اصلا نمیشه پذیرفت. بله بله، حال روایات میخونیم، ایشون فرمود تو بعضی از روایات فرموده احداث حدث موضوع سقوط خیاره. این درسته، اما این قاعده کلیه تو مصداقش همون روایت مثال هایی که میزنه احداث حدث نیست. مثلا روایت میفرماد احداث حدث مسقط خیاره، ولی مثلا نگاه کردید به جاریه، نگاه کردن به جاریه که احداث حدث نیست. حتی کسی مثلا حالا یه جاریه ای را نخریده باشه تو خیابون بهش نگاه کنه، نمیشه بگیم احداث حدث کرد. یعنی یه مثال هایی تو روایات اومده که پذیرفتن اینا خیلی مشکله. بله، او نظرم اینها، او نظرم داره. خب نگاه کردن احداث حدثه، همون قبلش هم نیست، بلکه بیشتر بطیش هم احداث حدث نیست. اگر آدم بخواد طبق قواعد حرف بزنه، قواعد اینه که اگر کسی جاریه ای را گرفت، اگر بطیم کرد، اینم دلیل بر سقوط خیار نیست، به خاطر اینکه شاید حواسش نبوده، شاید غفلت از موضوع بود، شایدم غفلت از حکم بود. خب همین دیگه وقتی یعنی اگر که حرام نبود اشکال نداره دیگه. خب وقتی که در حال غفلت بود، اینم بگید که خب همین میگم وقتی اینا رو میشه بپذیری. بگیم روایت اومده در مقام تعبد و تعبدن میخواد بگوید یک چیزهایی احداث حدثند، گرچه عرفاً احداث حدث نیستند. خب حالا میخونیم روایات، بینیم از این روایات استفاده میشه یا نه. این که آقای خویی فرموده در هیچ کجای فقه اینقدر اختلاف و مشکل نیست، مال همه چیز هست که یعنی روایت چیزی رو فرموده که اولا معلوم نیست تعبد است. تعبد معنیش اینه ها که یعنی روایت حکومت داره بر قواعد و یک چیزی که عرفاً مسقط خیار نیست، شارع اومده گفته مسقط خیار هست. این معنی تعبد. و بعد مثال هایی که تو روایت اومده با خود قاعده روایت، با خود اون حکمی که روایت بیان کرده، چجور قابل تطبیق. توی وسایل شیعه جلد 18 صفحه 13 باب چهارم از ابواب الخیار، صحیحه علی ابن رعاب، که تقریبا هر کسی این حدیث را بحث کرده گفته این روایت صحیح است. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام. بله 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 همون الان سند رو توضیح خواهم، متنش رو بخونم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثه ايام للمشتري، خيار در بیع حیوان 3 روز است برای مشتری. اشترت ام لم یشترت، چه اینکه شرط بشود چه اینکه شرط نشود. فإن احدث المشتری فی ما اشترى حدثاً، اگه مشتری توی این مبیع توی این حیوانی که خریده حدثی و ایجاد کرد قبل از 3 ایام، قبل از این که 3 روز تمام بشه، یعنی تو ایام خیار، فذالک رزن منه فلا شرط، این رضایت او حساب میشه و دیگه خیاری نیست. قیل له و مل حدث، کسی به امام علیه السلام عرض کرد که این حدث ایجاد کنه یعنی چی؟ قال علیه السلام ان لا مس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء، یعنی چی؟ فرق نمیکنه؟ اگر اونطوری باشه اون دیگه تصرف حیوان تو آدم، نه تصرف آدم تو حیوان. اون اشکال نداره، بله، نه اون اشکال نداره، اون خیار ساقط نمیکنه. خب این لامسه که لامسه همون کنایه باید باشه، بلا مراد از لامسه بعیده که مراد لامسه یعنی لمس کردن، اون همون لامسه قرآنه، او لامستم النساء، اون لامسه رو میگوید. پس این لامسه او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. قبلنم تو بحث اصول گفته بودیم که باب مفاعله طرفینی نیست، اینم شاهدشه. خب آخر حدیث تو نقطه گذاشته، بعدم نوشته الحدیث، ظاهرش اینه که یعنی حدیث ادامه داره، در حالی که حدیث توی کافی هست همینجا تمام میشه دیگه، ادامه ندارد. این که تو وسایل شیا آورده که یعنی حدیث ادامه داره یا تقطی شده، نه این اشتباهه. پس حدیث که تو همینجا تموم شد، جلد 18 صفحه 13 حدیث 1 از باب 4 از ابواب الخیار. ابتدا یه توضیحی درباره سند حدیث عرض بکنم تا بعد متن و دلالتش. عرض کردم که هیچ کس درباره سند این حدیث بحث نکرده، چون همه میگن که این واضحه که صحیح هست، همم این رو گفتن، یعنی هر کی بحث کرده اینو گفته. تنها چیزی هم که گفتن اینه که تو سند حدیث اینطوریه، عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد رو میدونید اختلافیه، حرف است که ایشون موثق هست یا موثق نیست. اونهایی که میگویند توثیق ندارد، خب همین، یعنی تو کتابا کسی توثیقش نکرده، ولی اونهایی هم که میگویند اعتبار دارد، علتش اینه که اصول کافی تقریبا 1/4 از این آقا نقل شده و این کثرت نقل کلینی از ایشون دلیل بر اینه که کلینی به این اعتماد کرده و این در واقع توثیق عملی کلینیه نسبت به ایشون. اگرم کسی این حرف را نپذیرد، میگیم که خب اینجا بود ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. احمد ابن محمد که قطعا موثقه، وقتی احمد ابن محمد موثق بود، حالا سهل ابن زیاد میخواد موثق باشد میخواد نباشه، سهل ابن زیاد طبقه هفتم رجاله، احمد ابن محمد هم طبقه هفتمه، هر دو در یه طبقه، اصلا سهل ابن زیاد رو حذفشم بکنید اشکال نداره. این فرمایش دیگران مثلا اشاره به علی ابن ابراهیم قومی یا مثلا اشاره به ابن عبدون یا ابن حاشر، اینا خوب بزرگان هستند. بله مگه میشه کسی نپذیر دیگه کلی این که دیگه نه کلی اینی فوق این حرف هست. خب بلکه چند تا ملاحظه در سند این روایت هست. اولین نکته اینه که ببینید ما چند تا احمد ابن محمد داریم. اینجا احمد ابن محمد توی این سند یا احمد ابن محمد ابن خالد و یا احمد ابن محمد ابن عیساست. احمد ابن محمد ابن خالد رو بهش میگن برقی، احمد ابن محمد ابن عیسا رو بهش میگن عبیدی. خب هر دو هم از بزرگانن. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم که توی کوفه بود و جدش را گرفتند و شهیدش کردند، اینم فرار کرد و اومد اینجا قم که بعدم از قم بیرونش کردند و بعدم دوباره برش گردوندن به قم و در تشییع جنازش احمد ابن محمد ابن عیسی پا برهنه اومد و از این حرفا. یعنی خود آقای احمد ابن محمد ابن خالد مشکلی نداره، اگر مشکلی هم داره مال اینه که از دیگران که ضعیفند حدیث نقل میکند، عیبش اینه. یعنی خودش عیبی نداره، از دیگرانی نقل میکنه که شاید عیب داشته باشند. ولی مشکل اینجاست. ببینید که همه همینجور راحت گفتن سند حدیث صحیح هست، در حالی که خیلی مشکل داره. این عدتون من اصحابنا که کلینی می فرماید، گاهی عدتون من اصحابنا ان سهل، گاهی عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، گاهی عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. پس اینا سه تا عدست، یه گروه نیستند، یه گروه هند از سهل، یه گروه دیگر از احمد بن محمد خالد، یه گروه دیگر از احمد بن محمد بن عیسی. اگر سه گروه هند و هر سه تاش هم اینجا اراده شده توی حدیث، هر سه تاش با یک عبارت بگیم که کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، و احمد ابن محمد هم یا این خالد یا اون عیسی، یا ابن خالد یا ابن عیسی. پس شد هر سه تا شد دیگه. این بهترین مثال برای اون که تو اصول میگفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا همینه دیگه. عدتون من اصحابنای سهل یه گروه هن، عدتون من اصحابنای ان احمد ابن خالد یه گروه دیگر، عدتون من اصحابنای از احمد ابن عیسی یه گروه دیگر. به این رو اصلا تو اصول بگن باطل، غلط، محال اصلا اینجوری. خود این که نشون میده اصل این سند میره زیر سوال. احتمال خیلی زیاد اینه که اصلا این سند اینطوری نبوده. مجاز در این یه چیزی میخوایی که نه دخوا حالا خواهی الان مسلم نیچه یه احتمالی داره که الان خواهم گفت. خب این که دیدی پس الان سند واقعا مشکل داره. آره آره اونو این چنین فرق. بله نه 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 مجهول نی برای ما، یعنی من میدونم عدت من اصحابنا ان سهل کیند، عدت من اصحابنا ان احمد ابن خالد، این رو میدونم کیم، اما یک کلمه بگویید عدت من اصحابنا برای هر سه تا، این اصل اصلش غلط. همین که این که کلینی میگوید عدت من اصحابنا ان سهل و احمد ابن محمد و احتمال زیاد اینه که سند اینطوری بوده ها، کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ان احمد ابن محمد، نه و احمد ابن محمد، این واو ان بوده. شاهدش اینه که توی رجال وقتی که راوی و مرویون انه احمد ابن محمد ابن عیسی را ذکر می کنند، یکی از راوی های از احمد ابن محمد ابن عیسی سهل ابن زیاده، این هست توی مثلا کتاب جامع و روات اردبیلی رو نگاه کنید داره موردی که سهل از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل کرده، با اینکه هر دو هم طبقند و هر دو طبقه هفتند. پس اگر اینجوری باشه اون اشکال کلن برطرف میشه دا، یعنی عده ای که ان سهل و سهلم از احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم از ابن محبوب، ابن محبوب هم از علی ابن راب. اگر اینطوری بگیم اون مشکل سند حل میشه، ولی و خب اینجوری که شد و یه اشکال جدی میماسته، یه اشکال جدی درست میشه، و اشکال جدی اینه که دیگه تو سهل واقعا اختلافه و دیگه هم طبقه ایم که جایگزین باشه دیگه نداریم، یعنی دیگه نمیشه بگویید که اگر سهل اشکال دارد احمد بن محمد بن عیسی هست و طوری نیست، چون اون دیگه وقت میشه مربیون اند میشه، هم طبقه نیست. توصیق دارم اما اینجور که عرض کردم بینید اینا دیگه راوی و مربیون انه، نه اینکه عده از دو نفر، اینجوری دیگه نیست. خب که شما میفرمایید در صورتیه که عده از دو نفر که بشه تکرار سند، بله بله این کار کردم که یعنی بابا حذفش کنم، این برای این بود که بابا حذف بشه، خواستم بگم بابا غلطه ان درسته. نه سهل من قبول دارم، ولی این آقایون که همه میگویند الامر فی سهل سهل، نه طبق نظر اونا مشکل پیدا میکنه. و مشکل بزرگتر الان معلوم شد که چطور سند حدیث خراب شد، مشکل بزرگتر اینه که به اینا نیدم تالا کسی مثلا از این حرفا بگه تو اینجور سندها ما یه ادعی داریم عدتون من اصحابنا ان سهل داریم، یه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی داریم. خب هم میگن که ادعه چه این ادعه باشن چه اون ادعه چه اون ادعه، همشون موثقند، ولیکن ادعی که ان سهل باشه علی ابن ابراهیم قمی توش نیست، و ادعی که از احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی از اونا باشند، علی ابن ابراهیم توش هست. و اگر کسی مثلا تاریخ حدیث رو ببینه و اینکه روش علی ابن ابراهیم و اینکه کلینی رابطش با اینا چطوری بوده، اگر کسی اینو دقت بکنه میبینه خود این شاهد اینه که عده امسهل همیشه ضعیفه، عده ای که امسهل، یعنی خود عده از هم مشکل داره. بنابراین دو تا ضعف تو سند حدیث شد، یکی این واو تو حدیث انس و ان باشه یه ضعف درست میکنه تو حدیث، واف باشد عده مشکل داره، وقتی هم که سهل ان احمد ابن محمد باشه عده مشکل پیدا میکنه که علی ابن ابراهیم توش نیست. این که خود کلینی گفته، بله خود کلینی یه چه فرموده که مراد من از عده امسهل کیه، مرادم از عده از احمد ابن محمد ابن خالد کیه، و تو عده امسهل علی ابن ابراهیم نیست. چرا نداره استعمال الفاظ دیگه، بس اون قاعده اصولی تو ادبیات هم جاییه همون قاعده نشده کجا شده؟ نه حال فعلا این سند حال این حل بشه بعد میام اونم سندش رو بحث میکنیم. باز هنوز این حدیث مشکل داره، هنوز مشکل دیگه هم داره دا. مشکل دیگر اینه که مرحوم کلینی توی ری بوده، هرگز کلینی به قم نیامده، علی ابن ابراهیم قمی هم که توی قم بوده یا توی بغداد یا کوفه، این سه تا شهر زندگی میکرده. کلینی چطوری علی ابن ابراهیم رو دیده که این همه حدیث بخواد ازش نقل بکنه؟ 9000 تا حدیث بخواد کلینی از علی ابن ابراهیم نقل بکنه، در حالی که نه کلینی قم اومده و نه علی ابن ابراهیم تهران رفته. احتمالاً حالا صرفا یه احتماله ها، احتمالاً علی ابن ابراهیم چون نابینا بوده، چون که نابینا بوده همراه پدرش، چون پدر علی ابن ابراهیم دوبار تهران رفته، احتمالا این فرزند که نابینا بوده احتمالا همراه پدرش بوده و اینجوری اگر تهران رفته باشه و این دوتا همدیگر رو ملاقات کرده باشن. اگر این ملاقات ثابت نشود کل این روایات مشکل پیدا میکنه. کلینی از کجا داره میگه ان علی ابن ابراهیم؟ بله 9000 تا خب همین حال یه حال بگیر ملاقات اون موقع، مثلا امام رضا سلام الله علیه وقتی مثلا داره تشریف میبره به مشهد، به نیشابور که میرسه خب اقلا یه ماه میمونه تو نیشابور، یعنی اینجوری بوده دیگه سفر رو، یا حالا مثلا یه ماه میمونه خب بله میشه خیلی، اینا هم اینطوری بوده. خب یکی دیگه همشو خراب میکنه، نه دیگه وقت اینه بهش میگن به جاده باید اصل اینا دیگه خراب میشه، همش خراب میشه. خب وقت این مطلب که در با بینید الان یکی از وهابی ها متاسفانه یک کتابی علیه ما نوشته تو همین موضوع. اون وهابی تو کتابش اینجوری میگه، میگه احادیث شیعه معنعنه، کلینی ان علی ابن ابراهیم، کلینی ان عدت من اصحابنا. بعد میگه چون معنعنه، معنعن منیش اینه که یعنی من اصلا اونو ندیدم، از اون عقل شده، از اون عقل شده. بلی احادیث سنی معنعن نیست، همش انبعنا اخبرنا حدثنا. احادیث سنی ها اینجوری، سنی هیچ وقت نمیگه ان فلان ان فلان. میدونم تمام سنی ها احادیثی که مثلا هست در صورتی قبول میکنن که ان نباشه توش، میگن انبعنا حدثنا اخبرنا اینجوری. ایشون میفرمه تو بخاری ان هست، ان فلان ان فلان ان فلان. اون جوابش اینه که بید اصلا روش سنی ها باشیه، تفاوتش توی اینها سنی کار نداره به رجال که این آقا موثقه یا ضعیفه، این اصلا کار نداره. سنی اگر یزید ابن معاویه تو سند حدیث بود، اما مثلا اون حدیث تو بخاری بود، میگه این حدیث درسته. اگر عمر ابن خطاب و ابو هریره تو سند یه حدیث بود، اما مثلا تو مسند احمد حنبله، میگه این بی اعتباره. آدم برش مهم نیست، یعنی ممکن است سنی ها حدیث ابو هریره و عمر را نپذیره، حدیث معاویه و یزید را بپذیره، برای اینکه اون برش چی ملاکه؟ کتاب برش ملاکه. ما شیعه ها نه، کتاب برمون ملاک نه، آدم مهمه که ثقه است یا ضعیفه، ولی زمان ما باید اینجوری بحث کنیم. اون مشکل رو حل نمیکنه که تو بخاری ان هست یا نیست، اون میگه بخاری درسته، میخواد ان باشه میخواد نباشه، مرسل هم که باشه تو بخاری درسته. و همین اشکال که راجع به علی ابن ابراهیم عرض کردم، خب همین راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد درباره اونام هست. بنابراین سند حدیث تا اینجا این توضیح عرض کردم مشکل داره، این برخلاف این که همه میگوین صحیح هست. تا حالا بعد دلالتش را میشاره بعد بسن. خب اونو شاید دیگه حل میکنه، ولی یا این مورد دیگه شاید حل میکنه. حالا یه وقت